ثُمَّ إِذَا خَوَّلَهُ نِعْمَةً مِّنْهُ نَسِيَ مَا كَانَ يَدْعُو إِلَيْهِ أَندَادًا لِّيُضِلَّ عَن سَبِيلِهِ ۚ قُلْ تَمَتَّعْ بِكُفْرِكَ قَلِيلًا ۖ إِنَّكَ مِنْ أَصْحَابِ النَّارِ. أَمَّنْ هُوَ قَانِتٌ آنَاءَ اللَّيْلِ سَاجِدًا وَقَائِمًا يَحْذَرُ الْآخِرَةَ وَيَرْجُو رَحْمَةَ رَبِّهِ ۗ قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ ۗ إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولُو الْأَلْبَابِ. قل يا عبادي الذين آمنوا اتقوا ربكم للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة وأرض الله واسعة إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين وأمرت لأن أكون أول المسلمين. قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. قل الله أعبد مخلصا له ديني فاعبدوا ما شئتم من دونه. قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا ذلك هو الخسران المبين. لهم من فوقهم ظلل من النار ومن تحتهم ظلل ذلك يخوف الله به عباده يا عباد فاتقون. والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها وأنابوا إلى الله لهم البشرى فبشر عباد. الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. أفمن حق عليه كلمة العذاب أفأنت تنقذ من في النار. لكن الذين اتقوا ربهم لهم غرف من فوقها غرف مبنية تجري من تحتها الأنهار وعد الله لا يخلف الله الميعاد. ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فسلكه ينابيع في الأرض ثم يخرج به زرعا مختلفا ألوانه ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يجعله حطاما. إن في ذلك لذكرى لأولي الألباب. أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله أولئك في ضلال مبين. الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له من هاد أفمن يتقي بوجهه سوء العذاب يوم القيامة وقيل للظالمين ذوقوا ما كنتم تكسبون كذب الذين من قبلهم فأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون فأذاقهم الله الخزي في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل لعلهم يتذكرون قرآنا عربيا غير ذي عوج لعلهم يتقون ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل هل يستويان مثلا الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون إنك ميت وإنهم ميتون ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون صدق الله العظيم
ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم آمين وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم آمين واغفر لنا وارحمنا إنك أنت الغفور الرحيم واغفر لنا وارحمنا إنك أنت الغفور الرحيم ونجنا من الهم والغم والكرب العظيم ومتعنا بالنظر إلى وجهك الكريم اجعلنا من الذين تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام آخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين اللهم اجعلنا يا مولانا في شهرنا هذا وفي يومنا هذا وفي ساعتنا هذه من رتقائك من النار وتقبل ركوعنا وتقبل سجودنا يا
این لحظه ها حس عجیبی داره حس سوار شدن بر قایق قنوت روی موج‌های آبی اقیانوس آرام مناجات
سبحانك يا لا إله إلا أنت
حس پرواز تا ساحل امن الهی حس تولدی دوباره حس همنشینی با ملائک گوارای وجودتان باشد شهد شیرین بندگی، و قبول باشد طاعات و بندگیتان در این لحظه های پرخیر و برکت.
ساعت 2 به وقت افغانستان. اینجا مشهد است، رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر محمد و آل محمد. عزیزان شنونده سلام بر شما، وقتتان بخیر. بنده شجاعی هستم، از شما دعوت میکنم با این بخش خبری همراهی بفرمایید. پیکر پاک 7 تن از مستشاران نظامی ارشد جمهوری اسلامی ایران که در حمله تروریستی رژیم صهیونیستی به بخش کنسولی سفارت ایران در دمشق پایتخت سوریه به شهادت رسیدند، در مراسمی ویژه در جوار مرقد مطهر حضرت القیه سلام الله علیها در دمشق تشییع شدند. شرکت کنندگان در این مراسم بر ادامه راه شهیدان قدس تا شکست جبهه استکبار و صهیونیسم تاکید کردند و با شهدا عهد و پیمان بستند که جنایات رژیم جعلی صهیونیستی بی پاسخ نخواهد ماند. شرکت کنندگان در این مراسم همچنین تاکید کردند دشمن صهیونیستی از سر استیصال به جنایات خود دست میزند، چرا که در باتلاق غزه مانده و به دنبال راهی برای فرار از تنگناست. جنگنده های رژیم صهیونیستی روز دوشنبه بخش کنسولی سفارت ایران در خیابان المزه دمشق را هدف حملات راکتی قرار دادند. سرداران رشید مدافع حرم، سرتیپ پاسدار محمد رضا زاهدی و سرتیپ پاسدار محمد هادی حاجی رحیمی از فرماندهان، پیشکسوتان و جانبازان سرافراز دفاع مقدس و مستشاران نظامی ارشد ایران در سوریه و 5 تن از افسران همراه آنان در اثر حمله راکتی دشمن صهیونیستی به بخش کنسولی سفارت جمهوری اسلامی ایران در سوریه به شهادت رسیدند. شهید حسین امان اللهی، شهید سید مهدی جلالتی، شهید محسن صداقت، شهید علی آقا بابایی و شهید سید علی صالحی روزبهانی همراهان شهید زاهدی و شهید حاجی رحیمی بودند که در این حمله ددمنشانه به شهادت رسیدند. رئیس جمهوری اسلامی ایران گفت بر همگان اثبات شده که رژیم جنایتکار صهیونیستی به هیچ یک از اصول انسانی و بین‌المللی پایبند نیست. بشار اسد رئیس جمهوری سوریه شامگاه سه‌شنبه در گفتگوی تلفنی با سید ابراهیم رئیسی رئیس جمهوری اسلامی ایران شهادت سرلشکر پاسدار محمد رضا زاهدی و جمعی از همرزمانش در حمله تروریستی رژیم جنایتکار صهیونیستی به بخش کنسولی سفارت ایران در دمشق را به دولت و ملت ایران و خانواده‌های این شهدای گرانقدر تسلیت گفت. سید ابراهیم رئیسی هم ضمن قدردانی از ابراز همدردی و تسلیت رئیس جمهوری سوریه، این اقدام تروریستی و جنایتکارانه را نشانه عمق استیصال و درماندگی رژیم صهیونیستی دانست و تاکید کرد بی تردید این رژیم و حامیان آن بابت این جنایت تروریستی و جنایتگری وحشیانه در غزه و سزای عمل ننگین خود خواهند رسید و مجازات عاملین این جنایت قطعی و تغییر ناپذیر است. رئیس جمهوری اسلامی ایران گفت جمهوری اسلامی ایران و سوریه همواره در موضعی ثابت رژیم صهیونیستی را غده سرطانی و مخل امنیت، صلح و ثبات در منطقه و جهان قلمداد کردند و بر ضرورت تقویت همکاری‌های منطقوی و بین‌المللی دو کشور برای مقابله با جنایتگری این رژیم تاکید کرد و گفت انفعال و موضع ضعیف ناشی از ترس برخی کشورهای عربی مانع از اتخاذ موضع واحد جهان اسلام در مقابل رژیم صهیونیستی و موجب گستاخ‌تر شدن این رژیم در ارتکاب جنایت شده است. رئیس جمهوری اسلامی ایران همچنین خون پاک و مطهر سرلشکر شهید زاهدی و همرزمانش را موجب تعمیق پیوندهای ناگسستنی دو ملت ایران و سوریه خواند و بر ضرورت توسعه و ارتقای همکاری‌های ایران و سوریه در حوزه‌های مختلف برخلاف خاص دشمنان دو کشور تاکید کرد. بشار اسد نیز در این گفتگو گفت جنایت بی سابقه رژیم صهیونیستی در حمله تروریستی به بخش کنسولی سفارت جمهوری اسلامی ایران نه تنها نقض قوانین بین المللی بلکه نشان دهنده اوج وقاحت و انحطاط اخلاقی این رژیم و در ادامه مجموعه تجاوزگری و جنایتکاری در فلسطین، لبنان و سوریه است. رئیس جمهور سوریه در ادامه با اشاره به ابعاد شخصیتی سرلشکر شهید زاهدی گفت این شهید والا مقام شخصیتی ممتاز و قهرمانی متواضع بود که همچون شهدای سوریه برای ملت ما ارزشمند و دارای جایگاهی والا خواهد بود. مراسم عبادی شب 23 ماه رمضان در مساجد و حسینیه‌های غرب کابل با حضور گسترده مؤمنین شب زنده‌دار برگزار شد. همکارم زهرا سلطانی گزارش می‌دهد.
احیای شب 23 ماه مبارک رمضان در مساجد و حسینیه‌های شهر کابل برگزار شد. شب زنده‌داران با انجام اعمال شب قدر برای امنیت دائمی، بهبود وضعیت اقتصاد کشور و پیروزی جهان اسلام دعا کردند و همچنان در این شب در ماتم یار و یاور رسول گرامی اسلام سوگواری نمودند. در مسجد الزهرا نیز مؤمنان خداجو با خواندن نماز و دعا به راز و نیاز پرداختند. حجت الاسلام محمد علی شریفی در این مراسم میگوید شب قدر همان شبی است که در تمام سال شبی به خوبی و فضیلت آن نمی رسد و عمل در آن بهتر از عمل در هزار ماه است و این می افزاید تقدیر امور یک ساله انسان ها در این شب تعیین می شود.
یکی از مهمترین وقت ها و نقش نوروز را در سال قمری دارد، یعنی برنامه یک ساله سرنوشت شما با شب قدر آغاز می شود، در شب قدر کلید می خورد و همه نقشه ها و طرحهایی که ظرف یک سال آینده بر سرنوشت شما تأثیر داره و سرنوشت شما را شکل میده با پروسه شب قدر کلید میخوره.
در همین حال حجت الاسلام محمد رضا مظفر عضو شورای علمای شیعه افغانستان میگوید حکومت داری حضرت علی علیه السلام مصداق عدل الهی و تطبیق کننده آیات قرآن کریم و سنت پیامبر گرامی اسلام است که بهترین الگو برای حاکمان جوامع بشری و ویژه کشورهای اسلامی می باشد.
اخلاق حکومتی امیرالمؤمنین مثل اخلاق حکومتی رسول الله است. چرا؟ چون اولا او تربیه شده دامان رسول الله است، از طفولیت کنار پیغمبر بوده، علی رو به خاطر عدالتش شهید کردن، علی رو به خاطر سیره شهید کردن، با قیافه علی مشکل نداشتن.
شماری از احیا کنندگان شب قدر هم در این مراسم میگویند شب قدر شب عبادت، شب بندگی و تقرب به درگاه الهی است و بزرگترین دعا و حاجتشان ظهور امام زمان عجل الله تعالی فرجهم الشریف است.
شب قدر شبی هست که تمام بندگان به نسبت به خداوندشان تقرب می جویند و با دعا و نیایش هایشان به دربار خداوند تبارک و تعالی راز نیازهایشان را می کنند و حاجت هایی که در دل مصمم دارند را به خداوند بازگو می کنند و چه خوب است که در این شب های پرفضیلت دعای همه ما ظهور حجت العصر و زمان امام زمان عجل الله تعالی فرجه و شریف باشد.
شما در طول 360 روز سال که کار کردین چی به دست آوردین؟ واقعا اگه یک شب قدر کار نکنین چی میشه؟ یا یک روز قدر کار نکنین چی تون کم میشه؟ میخوایم برشون بگویم که کار دنیاوی را بهانه نکنن که ما شب قدر احیا نمیتونیم. نه برادرم نه خواهرم، شب قدر احیا بکنن که تا خود خدا دستتون بگیرن تا باقی‌مانده روزایتون عالی بگذرن.
چقدر خوب است که در این شب ما این شب را زنده نگهداری کنیم و احیا کنیم.
گفتنی است که مردم متدین شهر کابل در مساجد و حسینیه ها لیالی قدر را با خواندن نماز، قرائت دعای جوشان کبیر و گرفتن قرآن بسر و دادن افطاری و سحری احیا نمودند و نیز در کنار انجام اعمال شب قدر در سوگ مولای متقیان امیر مؤمنان حضرت علی علیه السلام عزاداری کردند و در فراق آن حضرت اشک ریختند. زهرا سلطانی، رادیو دری، کابل.
عزیزان شنونده، پایان این بخش خبری را اعلام می کنم. التماس دعا، خدا نگهدار.
تشکر میکنیم از همکارانمان در بخش خبر و همچنین از شما دوستان عزیز و ارجمندمان. نگاه روز آماده پخش است، بشنوید.
خبرها و نظرها در نگاه روز.
به نام و یاد خداوند مهربان و سلام خدمت شما شنونده های گرامی و ارجمند. پیامدهای منطقه‌ای و بین المللی حمله تروریستی رژیم صهیونیستی به بخش کنسولی سفارت ایران در دمشق، عنوان نگاه روز. حمله تروریستی جنگنده های رژیم صهیونیستی به بخش کنسولی سفارت جمهوری اسلامی ایران در دمشق برای کابینه جنگ طلب بنیامین نتانیاهو پیامدهای منطقه‌ای و بین المللی خواهد داشت. جنگنده های رژیم صهیونیستی روز دوشنبه اول آوریل 2024 میلادی به بخش کنسولی سفارت ایران در شهر دمشق حمله کردند. این اقدام جنایتکارانه و تروریستی رژیم صهیونیستی منجر به شهادت سرداران محمد رضا زاهدی و محمد هادی حاج رحیمی و 5 نفر دیگر از مستشاران نظامی ایران در سوریه شد. مقامات وزارت امور خارجه همچنین شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران بر حق مسلم ایران برای پاسخ قاطع و تنبیه رژیم صهیونیستی تأکید کردند. رژیم صهیونیستی سابقه طولانی در شرارت و ایجاد ناامنی و بحرانسازی در منطقه داشته است و سران قصر سفید و حامیان غربی تل‌آویو نیز همواره نقش مؤثری در تداوم جنایت‌های ضد بشری صهیونیست‌ها داشته‌اند. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر رژیم صهیونیستی و کابینه جنگ این رژیم در شرایطی اقدام به تنش‌آفرینی و ماجراجویی‌های پرهزینه می‌کند که پس از آغاز عملیات طوفان الاقصی در هفته اکتبر 2023 با بحران‌های داخلی گسترده در سرزمین‌های اشغالی و ناتوانی در ادامه جنگ با گروه‌های مبارز فلسطینی در غزه مواجه شدند. گروه‌های مقاومت در عراق، لبنان و همچنین ارتش یمن نیز با عملیات و حملات موشکی خود در عمق سرزمین‌های اشغالی ناتوانی سازمان‌های جاسوسی و ضعف ارتش رژیم صهیونیستی را به خوبی آشکار کردند. حمله تروریستی رژیم صهیونیستی به بخش کنسولی سفارت ایران در شهر دمشق برای تل‌آویو پیامدهای منطقه‌ای و بین‌المللی خواهد داشت. سفارتخانه‌ها و ساختمان‌های هر کشوری بخشی از خاک آن کشور محسوب می‌شوند که هر گونه حمله و این اماکن حق اقدام متقابل را بر اساس قوانین بین المللی مشروع و امکان پذیر می کند. پرونده رژیم صهیونیستی در غزه از جمله نسل کشی و کودک کشی سیاه تر از همیشه است و حمله تروریستی به بخش کنسولی سفارت ایران در دمشق نیز در کنار جنایت های روزمره تل‌آویو جای بررسی و طرح و رسیدگی جدی در سازمان ملل را دارد. هرچند با توجه به سابقه نهادهای بین المللی و نفوذ آمریکا در این سازمانها احتمال کارشکنی واشنگتن نیز دور از ذهن نیست، اما اقدامات دیپلماتیک جمهوری اسلامی ایران و همسویی کشورهای مستقل با ایران امکان طرح و رسیدگی این پرونده در محاکم بین المللی و مجازات عاملان آن را تسریع می کند. کشورهای منطقه نیز پس از اقدام تروریستی رژیم صهیونیستی آن را محکوم کردند و تل‌آویو را عامل اصلی تنش‌آفرینی دانستند. یکی از اهداف همیشگی رژیم صهیونیستی ایجاد اختلاف و ناامنی و تنش‌آفرینی در منطقه بوده که با توجه به جایگاه ایران و نفرت افکار عمومی از صهیونیست‌ها در جهان اسلام، کابینه جنگ طلب نتانیاهو به اهداف شوم خود نرسیدند و جمهوری اسلامی ایران کماکان نقش محوری خود را در تحولات منطقه ایفا می‌کند. اما در خصوص حمله تروریستی جنگنده های رژیم صهیونیستی به بخش کنسولی سفارت جمهوری اسلامی ایران در دمشق، بشنویم ارزیابی دکتر فواد ایزدی، کارشناس مسائل بین الملل رو.
میدونید آمریکایی‌ها از همون ابتدای، شاید همون روز 15 مهر که عملیات شروع شد، اعلام کردن که نمیخوان این جنگی که اسرائیل الان علیه غزه داره گسترش پیدا بکنه. علاقمند به جنگ منطقه‌ای نیستن، علاقمند به گسترش جنگ نیستن. این رو شما بشنوید ولی باور نکنید. آمریکایی‌ها به دنبال گسترش جنگ هستن، منتها ذیل زمانبندی خودشون، بر اساس برنامه‌های خودشون، بر اساس نیازهای خودشون، بر اساس منافعی که خودشون می‌بینن. این اتفاقی که افتاد، حمله به کنسولگری ایران، چیز کمی نیست. می‌دونید این حمله به خاک ایران هستش و همه این نکته رو میدونن که حرکت کاملا غیر قانونی، کشتن، به شهادت رسوندن افرادی که اینها رتبه‌های بالای نظامی رو داشتن، اینها غیر قانونی و تبعاتی داره. و بنده شک ندارم که رژیم صهیونیستی در این جنایتی که انجام داده همراه آمریکا بوده. آمریکا میداندار این جنگه و این عملیات هم ذیل تجاهی آمریکایی اسرائیلی داره انجام میشه. اینی که میبینید آمریکایی میگن ما خبر نداشتیم یا اطلاع نداشتیم، دارو اصلا باور نکنید. آمریکایی‌ها یک شکست بزرگی رو متحمل شدن، به این نتیجه رسیدن که برآوردی که نسبت به محور مقاومت داشتن برآورد صحیحی نبوده، متوجه نبودن توانمندی حماس چیه، متوجه نبودن توانمندی نصرالله چیه، متوجه نبودن توانمندی حزب الله چیه، متوجه نبودن توانمندی های ایران چیه، در چه سطحیه. یک شوکی بهشون وارد شد. الان کاری که توی این دو سه ماه گذشته مخصوصا دارن انجام میدن خرید وقت برای رژیم صهیونیستیه، برای اینکه به اهدافی که خود آمریکا یا طراحی کردن این رژیم بتونه برسه، کمک به رژیم برای رسیدن به اهدافی که اهداف آمریکایی هست. میخوان نابود کنن، میخوان محور مقاومت رو نابود کنن. یعنی معتقد هستن محور مقاومت چون تحلیلشون اشتباه بوده نسبت به توانمندی ها، متوجه شدن که ضربه خوردن، ضربه جدی هم خوردن، میخوان برخورد جدی تری، قوی تری با محور مقاومت داشته باشن. این کار رو اگر بخوان به درستی انجام بدن چی باید بگن به محور مقاومت؟ باید بگن ما نمیخوایم جنگ گسترش پیدا کنیم.
اما در خصوص حمله تروریستی جنگنده های رژیم صهیونیستی به بخش کنسولی سفارت جمهوری اسلامی ایران در دمشق، دکتر بهادر نوکنده، کارشناس مسائل بین الملل، میگوید سران رژیم صهیونیستی معتقد هستند خطرناکترین مسئله برای آنها مسائل اجتماعی درون ساختار اسرائیل است و پس از آن ایران قرار دارد. دکتر نوکنده همچنین بی اطلاع بودن آمریکا از حمله اسرائیل به بخش کنسولی سفارت ایران در سوریه را ادعای واهی دانست و گفت:
خب این یک ادعای واهیه. خب همینطور که مستظر هستید، اون چیزی که اول اینا گفتن بودن ما هیچ اطلاعی نداشتیم. اون چیزی که در جلسه‌ای که در سازمان ملل بوده گفتن اطلاع داشتیم، متو مکانش رو نمی‌دونستیم. خب این تناقضات نشون میده که کاملا مطلع بودن از این جریان و اینکه هر جایی رژیم صهیونیستی هر عملیات مهمی که انجام میده با هماهنگی و چراغ سبز ایالات متحده، اساساً رژیم صهیونیستی رو ایالات متحده اداره میکنه. اون چیزی که حالا تو جامعه مستدله که آمریکا در دستان رژیم صهیونیستی، این کاملا برعکس. اصلا نوع وجود ایالات متحده خب به عنوان یک ژاندارم منطقه برای ایالات متحده عمل میکنه رژیم صهیونیستی و ایالات متحده منافع مختلفی از اسرائیل داره در منطقه غرب آسیا. یک از این منافع، حالا ما بخوایم منافع مختلف وجود رژیم صهیونیستی برای آمریکا رو بیان کنیم، یکیش بس مسئله انرژی و نفته. خب همینطور که میدونید نفتی مسئله خیلی مهمیه و موتور محرک اقتصاد در ایالات متحده و کشورهای غربیه. یک از علتهایی که به وجود اومد کشور جعلی رژیم صهیونیستی اینه که جلوگیری بشه از پیشرفت و صنعتی شدن کشورهای منطقه غرب آسیا، چون اگه این کشورها پیشرفته بشن اساساً مواد خام رو خودشون استفاده میکنن و این باعث میشه که مواد نفتی رو خب به راحتی ندن به کشورهای دیگه و این قیمت نفت رو بالا میبره. پس یکی از عللی که رژیم صهیونیستی به وجود اومده مسئله بحث انرژی و مسائل استراتژیکی دیگه ای هست که خب دروازه شرق هست. رژیم صهیونیستی باعث میشه که جلوی هژمون منطقه که جمهوری اسلامی ایران باشه بیسته. پس همه اینا نشون میده که رژیم صهیونیستی منافع بسیار زیادی برای آمریکا داره و اینکه آمریکا حالا در بعضی از رسانه‌ها و جاهای دیگه حالا بایدن و دیگران میگن که ما نگران بحث جریان صهیونیست هستیم و نگران بحث قوم یهود، اینا خب یک بازی رسانه‌ای بیش نیست، اینا بیشتر منافع محور هستن. به همین دلیل قطعاً این هماهنگی بوده ولی و در همه زمین‌ها و در همه دوران‌ها هر عملیات مهمی که انجام می‌شده اساساً با ایالات متحده هماهنگ می‌شده.
خب شنونده های گرامی و ارجمند، بسیار سپاسگزار هستم از این که همراه ما بودید. برنامه نگاه روز را میتونین مثل همیشه از طریق سایت هم دنبال بکنید. parstoday.ir/dari آدرس سایت ما است. خدا نگهدار.
جهان سپاس که نشرات نیمروزی رادیو دریره برای شنیدن انتخاب کردید. در این لحظه تکرار برنامه زربان آماده پخش است که از شما دعوت میکنم این برنامه را شنونده باشید.
زربان
نبض سلامتی را احساس کنید.
با نام و یاد تو آغاز می‌کنیم ای پروردگار عزیز و مهربان. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و احترام ما را بپذیرید شنوندگان عزیز برنامه رادیو دری، مخصوصاً برنامه صحی بهداشتی زربان. خوشحال هستیم که بازم در خدمت شما هستیم که در مورد صحت و سلامت با شما صحبت بکنیم. در ادامه بحث‌های ماه مبارک رمضان، بررسی روزه و آثارش روی بیماری‌ها و متقابلاً آثار مریضی‌ها روی روزه‌داری، در جلسه قبل خدمت دکتر معالج محترم دکتر حسین دلشاد متخصص امراض داخله فوق تخصص غدد و متابولیزم بودیم که اگر یادتان باشه صحبت‌های مفید را و توضیحات مناسب را در مورد روزه گرفتن و اثراتش روی سیستم بدن داشتن. نکات مهم را در رابطه با ایکی روزه گرفتن کدام تغییر و مشکل خاصی را در غده‌های بدن ما ایجاد نمی‌کنه اشاره کردن و در مورد پرکاری یا کمکاری تیروئید هم مفصل صحبت شد که این مریضی ها و این مریض ها در چه شرایطی باید روزه بگیرن و چطور میتونن براحتی با نظر دکتر معالجشان زیر نظر اونها وقتی مریضیشان کنترل شده براحتی فریضه الهی را انجام بتن. امروز هم در خدمت آقای دکتر هستیم. قبل از اینکه بحث شروع بکنیم آدرس های رادیو دری را یادداشت کنین. 0794-71-7144 در افغانستان، 3800-226 در ایران. شماره تلفن های ما جهت دریافت پیامک های شماست parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست و صفحه مجازی یا پیج رادیو دری در فیسبوک و اینستاگرام هم عبارت است از @radiodarimashhad. سلام و احترام جناب آقای دکتر.
بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام حضور شما و شنوندگان گرامی.
دکتر صاحب، ما در رابطه با مریضی شایع و متاسفانه مشکل ساز دیابت یا شکر خون همیشه سوالات زیادی داشتیم. در جامعه هم با افراد زیادی که به این مریضی مصاب و دچار هستند روبروستیم. در مورد بیماریشان، در مورد مصرف دواها و کنترل مریضیشان، به خصوص باز برای روزه گرفتن در این رابطه می‌خواهیم یک بار دیگه از شما هم بشنویم، یک بار دیگه معلومات بگیریم که برای این مریضی ها چه کار باید بکنیم.
خب اگه اجازه بفرمایید من یک کلیات خیلی مختصر من شما عرض بکنم. من به در حقیقت درمان دارویی، هم داروهای خوراکی و هم انسولین تزریقی. ببین، حدود 1.5 میلیارد نفر از جمعیت 7 میلیاردی دنیا پیرو دین اسلام هستن. یعنی ما حدود 1.5 میلیارد نفر مسلمان در دنیا داریم. حدود 50 میلیون بیمار دیابتی در سراسر دنیا این فریضه دینی رو به جا میارن. 50 میلیون دیابتی مسلمان. حدود در حقیقت 6 میلیون نفر بیمار دیابتی ما در ایران داریم. که از این 6 میلیون نفر طبق مطالعات اپیدمیولوژی که همکاران به عمل آوردن، 2-3 میلیون نفرشون اقدام به روزه‌داری در ماه مبارک رمضان میکنن. بنابراین همکاران پزشک مجبور به کنترل در حقیقت شرایطی هستند که در اون بیماران دیابتی اصرار به روزه‌داری داشته و مواظب به پاسخ‌دهی به سوالات اونا هستن. این خیلی اهمیت داره که همکاران پزشک هم آگاهی لازم و نسبت به مسائل شرعی در ارتباط با روزه‌داری و سلامت و مسائل در حقیقت بیماری داشته باشن. بیشتر مطالعاتی که انجام شده نشون میده که روزه‌داری برای بیماران دیابتی خوب کنترل شده مشکل ایجاد نمی‌کنه.
بله.
اما به طور کلی تأثیر روزه بر بیماری دیابت، 4 سوال باید مطرح بکنیم. به این 4 سوال باید پاسخ بدیم. یعنی وقتی یه بیماری به ما مراجعه میکنه دیابت داره، باید این 4 سوال تو ذهنمون داشته باشیم. 1. آیا روزه در ماه رمضان در بیماران دیابتی با خطر خاصی روبرو هست؟ که بعد خدمتشون توضیح میدم. 2. معیارهایی که بیماران دیابتی رو مستعد افزایش خطر میکنه در طول روزداری چی هستن؟ و کدوم بیمار میتونه روزه بگیره و کدوم بیمار روزه نگیره. بعد مناسب‌ترین داروهای خوراکی برای بیماران مبتلا به دیابت نوع 2 کدومه و مناسب‌ترین در حقیقت رژیم انسولین درمانی برای دیابتی‌های نوع 1 و اون گروه از بیماران دیابت نوع 2 که انسولین تزریق میکنن کدوم ها هستن. در ارتباط با در حقیقت خطری که روزه در ماه مبارک رمضان برای بیماران دیابتی ممکنه داشته باشه، یکی کاهش قند خونه.
بله.
ممکنه در طول روز بیمار دچار کاهش قند خون بشه که این کاهش قند خون به تغییر مقدار مصرف داروی ضد دیابت و فعالیت جسمی و همچنین نوع دارویی که مصرف میکنه ارتباط داره. بنابراین این خیلی اهمیت داره که توسط پزشک معالج این داروها طوری تنظیم بشن که از بروز کاهش قند خون در طول روز جلوگیری بکنن. دومین تغییری که ممکنه در طول گرسنگی در بیماران مبتلا به دیابت در روزه‌داری اتفاق بیفته، افزایش قند خونه.
بله.
که اینم به علت کاهش دریافت مقدار کالری و افزایش و کاهش در حقیقت فعالیت جسمی در طول در حقیقت روزه‌داری ممکنه برای فرد ایجاد بشه. بنابراین به این بیماران توصیه میکنیم که فعالیت جسمی مناسبی داشته باشن، وعده سحری و وعده افطار حتما تغذیه مناسبی داشته باشن، بین افطار و سحر هم حتما از مواد غذایی آب، میوه‌جات، سبزیجات به اندازه کافی استفاده بکنن.
بله.
یکی دیگه از مشکلاتی که در طول گرسنگی در ماه مبارک رمضان در بیماران مبتلا به دیابت ممکن ایجاد بشه، کاهش حجم در حقیقت خونه. که این کاهش حجم خون به علت تاریخ زیاد، تنفس در هوای گرم و مرطوب، به خصوص در فصل گرم سال اگر ماه مبارک رمضان اتفاق بیفته، ممکنه برای بیمار ایجاد بشه و این ممکنه باعث استعداد ابتلا به لخته در عروق خونی و سکته‌های قلبی و سکته‌های مغزی بشه. البته اینا بیشتر در بیمارانی هستن که کنترل مناسبی ندارن از نظر دیابت و اون مواردی که خدمت شما عرض کردم رعایت نمی‌کنن. و نهایتاً یک مشکل دیگری هم که در بیمار دیابتی ممکنه پیش بیاد، اغمای دیابتیه یا کمای دیابتیه.
بله.
در دیابتی هایی که دیابت نوع 1 دارن و از انسولین استفاده میکنن و در کنترل مناسبی اگر نباشن قبل از ماه مبارک رمضان در ماه رمضان اقدام به روزه‌داری میکنن، احتمال اینه که این بیمار مبتلا به اغمای دیابتی بشه خیلی زیاده. بنابراین ما در مورد بیماران دیابتی نوع 1 کنترل مناسبی ندارن توصیه میکنیم که از گرفتن روزه حتما اجتناب بکنن.
پس مهمترین فاکتورها و مسائل خطرآفرین در بیماران دیابتی که روزه میگیرن، یکی افت قند و پایین آمدن شکر خونشان است، یکی احتمال بالا رفتن قند خونه و یکی هم کم شدن آب بدن و غلیظ شدن خونه و یکی ممکنه خطر مشکلات مغزی و قلبی برشان به وجود بیاید، یکی هم احتمال به کما رفتن به دلیل تغییرات قند خون به نام کمای دیابتی یا اغمای دیابتی. اینا اشاره شد، نکات بسیار مهمی است که باید تمام این مسائل با مشوره و راهنمایی دکتران معالج رعایت شود توسط مریض ها و راهنمایی لازم هم داده شود. دکتران معالج و همکاران محترم ما هم، پزشکان محترم هم باید توجه و اطلاعات کافی و مناسب در این زمینه داشته باشند و با حوصله و دقت این مسائل در ماه مبارک رمضان به مریضای خود منتقل کنند ان شاء الله. خب دکتر صاحب، چی مریض های دیابتی و شکر خون میتونن روزه بگیرن و کدام ها نمیتونن؟
بر اساس در حقیقت فقه شیعی، چون برادران اهل سنت نظر خاصی دارن و اهل شیعه هم نظر خاصی دیگری دارن، در مجموع در حقیقت این دوتا نظریه با همدیگه در حقیقت مطابقت داره.
بله.
ولی اون چیزی که در فقه شیعه بهش ارتباط پیدا میکنه، یکی این که میگن یک سری از بیمار احتمال خطر کم درشون وجود داره یا اصلا احتمال خطری درشون وجود نداره. این بیماران افراد مبتلا به دیابت نوع 2 هستن که همه شرایطو داشته باشن، مثلا چاق باشن یا وزن طبیعی داشته باشن، تحت کنترل با رژیم غذایی باشن، در ما با متفورمین قرار داشته باشن یا داروهای دیگه مثل ریپاگیلیناید یا مثلا فرض مثال انکرتین ها و یا مهار کننده های مثلا دی پی پی 4 که مثل سیتاگلیپتین، مثل زیپتین و غیره قرار گرفتن.
بله.
آموزش پذیر باشه، متعهد به پایش منظم قند خونش باشه و قند خون مطلوبی داشته باشه، یعنی به طوری که قند خون ناشتاش کمتر از 150 باشه و پس از مصرف غذاش کمتر از 200 باشه، این بیماران میتونن روزه بگیرن، بنابراین با خطر زیادی مواجه نمیشن. اما در برخی از بیماران احتمال خطر خیلی زیاده و گرفتن روزه معمولا توصیه نمیشه، چون با ضرر زیان برشون ممکنه همراه باشه. اینا بیماران دیابتی هستن که هر یک از این شرایط ممکن داشته باشن، همونطور گفتم دیابت نوع 1 و دیابت نوعی که خوب کنترل نشده باشن.
بله.
دیابت نوع 2ی که تحت درمان با انسولین قرار گرفته و در روز چندین نوبت انسولین مجبوره تزریق بکنه، در حداقل 3 ماه گذشته بیمار سابقه کاهش قند خون داشته به طوری که مجبور شدن که این بیمار در بیمارستان بستری بکنن، و یا در 3 ماه گذشته قبل از ماه مبارک رمضان دچار اغمای دیابتی شده و بیمار در بیمارستان تحت بستری شده و تحت درمان قرار گرفته، مبتلا به عوارض پیشرفته دیابته، مثلا دچار عارضه چشمی پیشرفته است که باعث نابینایی شده، دچار نارسایی کلیه شده که تحت دیالیز قرار گرفته، دچار در حقیقت تنگی شدید عروق بزرگ شده که منجر به گانگرن در حقیقت پاها، سیاه شدن پاها، قطع عضو در بیمار شده.
بله.
یا به علت درگیری شدید عروق مغزی یا عروق قلبی دچار سکته‌های مغزی و سکته‌های قلبی شده باشه. اینا افراد پرخطری هستن. باز در مورد خانم‌ها به خصوص خانمهای باردار که دیابت زمان بارداری میگیرن یا دیابت زمان قبل از بارداری ممکن داشته باشن، باز هم توصیه میکنیم با توجه به در حقیقت عوارضی که برای جنین و فرزندشون ممکنه ایجاد بشه از روزداری اجتناب بکنن.
بله.
سالمندانی که توانایی خود مراقبتی ندارن و به تنهایی زندگی میکنن و مصرف داروهایی که بر حافظه و عملکرد شخص اثر داره، یعنی خیلی از بیماران دیابتی چندین نوع دارو استفاده میکنن، یعنی علاوه بر داروهای ضد دیابت ممکن داروهای دیگری هم استفاده بکنن مثل داروهای اعصاب که منجر به اختلال در شعور و شناخت فرد میشه، برای این فرد نمیتونه از خودش مراقبت بکنه و بهتره که روزه نگیره.
بسیار عالی، توضیحات خوب و نقاط مهمی را دکتر صاحب اشاره کردند. امید است مورد توجه همکاران دکتر و پزشک ما و همینطور شرمندگان و مریضای دیابتی قرار گرفته باشد. اینال قبل از اینکه بحث ادامه بدهیم، خوب یکسری به اتاق فرمان میزنیم، استراحت کوتاهی میکنیم، بعد از او در خدمت دکتر صاحب هستیم.
سلامت بهترین کلمه زندگی است. راه‌های رسیدن به صحت و سلامتی را در برنامه ضربان از رادیو دری تعقیب کنید.
به نام خدا، دکتر نوشین محمد حسینی هستم، داروساز.
بعد از اتمام هر جلسه شیمی درمانی، مایعات خیلی زیادی بخورین تا دفع ادرار عوارض دارو رو کاهش بده. حداقل میزان دریافت مایعاتتون در یک شبانه روز باید 10 لیوان باشه. این مایعات میتونه آب میوه باشه، دوغ باشه، آب باشه. مثانه‌تون رو به موقع و زود تخلیه کنید و اجازه ندید که ادرار به مدت طولانی تجمع پیدا بکنه در بدنتون. داروهای شیمی درمانی باعث ریزش موی سر و بدن میشن، ولی این ریزش مو بلافاصله بعد از اتمام درمان قطع میشه و مجددا موها شروع میکنن به رشد کردن. اگر در مدفوعتون تغییر رنگ به سمت سیاه مشاهده کردید، یا در ادرارتون خون دیدید، یا خلطتون خونی شد در طول مدتی که شیمی درمانی میکنید، حتما به پزشکتون اطلاع بدید. از داروهایی مثل آسپرین، ایندومتاسین، مفنامیک اسید، بروفن، دیکلوفناک و نظایر اونها بدون نظر پزشکتون به هیچ عنوان استفاده نکنید. برای اینکه خشکی دهانتون رو مدیریت بکنید، میتونید ترشح بزاقتون رو به کمک آب نبات، دوغ، ماست شیرین یا نظایر اونها مثل آدامس‌های بدون قند مدیریت بکنید که این ترشح انجام بشه و دهانتون خیلی خشک نشه. اجازه ندید دهانتون خشک بمونه. خشکی دهان خودش باعث زخم دهانتون میشه. خودتون از دخانیات استفاده نکنید و در کنار فردی هم که در حال سیگار کشیدن هست قرار نگیرید. بعد از گرفتن داروهای شیمی درمانی 2 ساعت به صورت خوابیده و نیمه نشسته استراحت کنید و بلافاصله حرکت نکنید. این کار باعث میشه که شما کمتر دچار تهوع و عوارض داروهای شیمی درمانی بشید. محل تزریق آمپولهای شیمی درمانی رو از هر نوع آسیبی حفظ کنید و اجازه ندید بهش ضربه بخوره یا دچار تغییر دماهای ناگهانی بشه. طبیعتاً داروهای شیمی درمانی تأثیرات زیادی در بدن شما میذارن. پس آزمایشاتی رو که پزشک براتون مینویسه به موقع انجام بدید تا اون تغییرات قابل مدیریت باشن.
عزیزان شنونده، سپاس از اینکه همچنان با ما همراه هستین. در بخش اول برنامه دکتر صاحب حسین دلشاد، متخصص امراض داخله و فوق تخصص غدد، به نقطه ها و مسائل بسیار مفید و مهمی در رابطه با بیماران دیابتی یا شکر خون و خطرها و تهدیدهایشان و همینطور شرایطشان برای روزه گرفتن اشاره کردند که امید است مورد توجه و استفاده تان قرار گرفته باشد. ادامه بحث با دکتر صاحب تعقیب میکنیم. دکتر صاحب، بعضی از مریضی های دیابتی یا شکر خون تایپ 2 که برای کنترل و معالجه مریضیشان دارو و دوای خوراکی مصرف میکنن، میگن که ما وقتی روزه میگیریم آخر روز و ساعات پایانی روز دچار کم شدن قند خون شده، گرسنه و گشنه میشیم. اینا باید چه کار بکنن؟ چی راهنمایی برای اینمی قسم آدما دارین؟
بریم همونطور که خدمت شما عرض کردم، بیمار دیابتی که اقدام به روزه‌داری میکنه باید قند خونش کنترل شده باشه.
بله،
این نکته رو توضیح بدم که خیلی با اهمیته. بیماران دیابتی که تمایل به روزه‌داری در ماه مبارک رمضان دارن باید از 1 تا 2 ماه قبل از ماه مبارک رمضان به پزشک معالج خودشون مراجعه بکنن تا با تنظیم داروهای مورد استفاده و رژیم غذایی طوری کنترل بشن که در طول ماه مبارک رمضان در طول روزه‌داری دچار مشکل نشن. شرط اصلی. اما علی‌رغم این، بیمار ممکنه در اواخر روز دچار افت قند خون بشه. ما به بیماران دیابتی که توان در حقیقت داشتن گرفتن روزه رو دارن توصیه میکنیم که به طور منظم در طول روز قند خونشون رو کنترل بکنن. اگر قند خونشون کمتر از 60 یا بیشتر از 300 میلی گرم در دسیلی بود، حتما باید روزه رو افطار بکنن. این یک مسئله. مسئله بعدی اینه که همطور که در صحبت قبلیم اشاره کردم، بیماران دیابتی دو وعده افطار و سحر کامل باید داشته باشن. خیلی از افراد معمولا به دنبال در حقیقت اذان صبح یا میگن میخوابن، فعالیتی ندارن، توجه فرمودین که این خواب اون موقع یه مقدار برای بیمار اشکال ایجاد میکنه، بخصوص اگه سحری سنگینی خورده باشن که ایجاد سردرد و بیحالی و ضعف بهشون دست میده. یا ممکنه بعضی از افراد اصلا سحری نخورن، بعد از نماز صبح باید بگن بخوابن، بعد صبح که بیدار شدن فعالیت داشته باشن، که خب این باعث کاهش قند خون در اواخر روز خواهد شد. بنابراین در پاسخ این باید توضیح بدم که اگر بیماری مبتلا به دیابته و تحت نظر پزشک معالج خودش تشخیص داده شده که میتونه روزه بگیره، بهتره که سحری حتما یک غذای در حقیقت مخصوص خودش داشته باشه و افطار هم حتما داشته باشه و بین افطار و در حقیقت سحر هم از میوه‌جات و سبزیجات و آب به اندازه کافی استفاده بکنه که در طول روز دچار مشکل نشه.
بله.
ولی شرط اصلی اینه که قند خون بیمار بین 120 تا 200 میلی گرم در دسیلیتر باشه در طول روزداری. بنابراین اگر قند خون کاهش پیدا بکنه، افطار روزه جایز خواهد بود. بیمار دیگه نمیتونه روزش ادامه بده. و اگر بیشتر از 300 میلی گرم در دسیلیتر هم بود، باز هم لازمه که روزه رو چکار بکنه، خاتمه بده.
یکی از سوالات در زمینه تغذیه و خوراکی ها دکتر صاحب برای مریضی های دیابتی و شکری خون ایست که مصرف و خوردن خرما یا عسل در ماه روزه برای این بیمارا چطور از ضرر داره یا ای که باید یک ملاحظات و کنترل داشته باشن؟
یکی از مشکلاتی که ما در ماه مبارک رمضان داریم، نه تنها در مورد بیماران دیابتی بلکه در افراد عادی هم باز به همین صورت، افراد سعی میکنن که در بخصوص سحر مواد قندی خیلی زیادی استفاده بکنن، مواد شیرینی خیلی زیادی استفاده کنن، که خب این مواد شیرین، مصرف مواد قندی زیاد با این تصور که در طول روز دچار افت قند خون نشن صورت میگیره. باید توضیح بده که مواد قندی از طریق فشار اسموزی که ایجاد میکنه آب در خودش نگه میداره، بنابراین باعث تشنگی خیلی زیاد میشه در طول روز.
بله.
حتی در افرادی که دیابت ندارن. برای بیمارانی که دیابت دارند و در حقیقت مصرف مواد قندیشون هم ما محدود میکنیم، حتی در زمانهای غیر از ماه مبارک رمضان، در ماه مبارک رمضان هم بازم همین محدودیت برای فرد وجود داره که بیاد به هر حال بخواد روزه بگیره و از ترس اینکه در طول روز ممکن افت قند پیدا بکنه، سحر خرما یا زوربیا بامیا و یا مواد قندی خیلی زیاده استفاده کنه، که اینو ما معمولا توصیه نمیکنیم.
دکتر صاحب، بیماران دیابتی که برای کنترل مریضیشان از انسولین استفاده میکنن، یعنی انسولین زرقی دارن و به طور منظم تزریق انسولین باید داشته باشن، اینا باید چه کار بکنن در ماه رمضان؟
اصلا معمولا با توجه به در حقیقت توصیه هایی که وجود داره و مطالعاتی که در زمینه روزداری و دیابت انجام شده در کشورهای مختلف از جمله در کشور خودمون، توصیه بر اینه که بیمارانی که تحت درمان با انسولین هستن از گرفتن روزه اجتناب بکنن.
بله.
حالا عرض کردم این گرفتن روزه یک تمایل شخصیه، یک باید به خواسته شخص ما احترام بذاریم. خیلی از عوام هستن که حساسیت و در حقیقت تعصب خاصی برای گرفتن روزه دارن. خیلی از بیماران ما که واقعا دیابت پیشرفته دارن و حتی انسولین هم دارن تزریق میکنن، اصرار دارن که روزه بگیرن. خب به هر حال ما باید کمکشون بکنیم. ما توصیه میکنیم که نگیرن، ولی اگر بیمار اصرار در گرفتن روزه داشته باشه باید کمک بکنیم. در چنین موارد ما توصیه میکنیم از انسولینای استفاده بکنن که طول اثرشون با طول اثر انسولینایی که قبل از ماه مبارک رمضان استفاده میکردن یه مقدار متفاوت باشه. مثلا انسولینای طولانی اثر یک بار در روز استفاده بکنن، انسولینای سریع اثر قبل از سحر و قبل از افطار استفاده بکنن، انسولین MPH و انسولین ریگولار بهتره که تبدیل بکنن به انسولین مثلا لانتوس یا انسولین نوروارپید، که مثلا اسمای این دارو رو میگم چون خود هم بیماران عزیز ما آش دارن. البته این تبدیل در حقیقت یا تغییر نوع انسولین و تغییر دوز انسولین هم باید حتما تحت نظر پزشک معالج خودشون باشه. ما بیماران خیلی زیادی داریم که دیابت نوع 1 دارن، انسولین تزریق میکنن و در طول سالهای متمادی هم روزه میگیرن و هیچ مشکلی هم برایشون پیش نیومده. خود من در طی 20 سال در حقیقت تجربه‌ای که در قدرت دارم و بیماران زیادی رو هر سال میبینم، واقعا خیلی از بیماران به من مراجعه میکنن و دیابت نوع 1 دارن یا دیابت نوع 2 دارن، انسولین دارن تزریق میکنن. بهشون توصیه میکنم که بهتره که روزه نگیرین، علارغم توصیه بنده با همون در حقیقت رگ عوامانه ای که بقول معروف نمیذاره اینا روزه نگیرن، روزشون رو میگیرن.
بله.
به خودشون بعد از ماه مبارک رمضان میان میگن آقا ما روزه گرفتیم هیچ مشکلی هم برامون پیش نیومد. حالا کمکشون کرده ان شاءالله که مشکلی نداشته باشه.
جهان سپاس از همکار و دکتر معالج محترم دکتر حسین دلشاد و تشکر شما عزیزان بابت همراهیتان با برنامه ضربان از رادیو دری. اما شنوندگان عزیز، تا دقایق کوتاهی همچنان باز هم در خدمت شما در ادامه برنامه ضربان هستیم. امیدوار هستیم شما هم ما را همراهی بکنین.
به نام خدا، من دکتر مریم محلوجی راد، فوق تخصص آلرژی و ایمونولوژی بالینی هستم. آلرژی ها به چندین دسته تقسیم میشن بر اساس اینکه کدوم یک از سیستم های بدن رو درگیر بکنن ما انواع آلرژی ها رو خواهیم داشت. یکی یا شاید مهمترین و شایع‌ترینش آلرژی های دستگاه تنفسی هست که خودش به دو دسته آلرژی های دستگاه تنفس فوقانی و آلرژی های دستگاه تنفس تحتانی تقسیم میشه. آلرژی دستگاه تنفس فوقانی به عنوان رینیت آلرژیک یا آلرژی بهاره یا تب یونجه، اینها اسامی مختلفی هست که به این نوع آلرژی داده میشه. در این نوع آلرژی معمولا بینی و سیستم های اطرافش مثل سینوس ها، مثل گوش میانی، مثل چشم، اینها درگیر میشن. علائم معمولا به شکل عطسه، آبریزش از بینی، خارش که در بینی، گلو، گوش، چشم ممکنه مشاهده بشه، اشک ریزش و سوزش چشم فرد ممکنه داشته باشه، اینها علائمش هستن و معمولا به شکل یا فصلی یا سالپا مشاهده میشه. در نوع فصلیش که در فصل بهار، تابستان و اوائل پاییز مشاهده میشه و فرد معمولا در زمستان علامتی نداره، ولی در نوع سالپاش فرد در تمام طول سال علامت داره. اینکه چرا فصلی هست یا سالپا، به خاطر اینکه فرد ممکنه فقط به آلرژی های گرده گیاهان حساسیت داشته باشه، مثلا اگر به گرده درختان حساسیت داشته باشه فقط تو فصل بهار علامت نشون میده، ولی اگر به گرده علفهای هرز یا چمنها حساسیت داشته باشه در فصل تابستان و اوایل پاییز هم علامت خواهد داشت. اما فردی که به آلرژن‌های داخل منزل مثل همون‌هایی که نام بردیم، مایت‌ها، حشرات، حیوانات خانگی حساسیت داشته باشه، معمولاً علائمش در تمام طول سال خواهد بود. یک فاکتور خطری که وجود داره افرادی که مبتلا به آلرژی دستگاه تنفسی فوقانی هستند، ممکنه هر زمان این آلرژی به دستگاه تنفسی تحتانی منتقل بشه و علائم آسم در این فرد ایجاد بشه. بنابراین خود رینیت آلرژیک به نوبه خودش بیماری خطرناکی نیست، بیماریه، ولی در مواردی که شدید باشه آزاردهنده است، ممکنه مانع از خواب فرد بشه، مانع از فعالیتش بشه، مانع از حضورش در محل کار یا مدرسه بشه، ولی خب به هر حال میشه با داروهایی کنترلش کرد. ولی خطر مواقعی وجود داره که این آلرژی بخواد به سیستم دستگاه تنفسی تحتانی منتقل بشه و فرد رو به بیماری دیگری مبتلا بکنه. در مورد درمان رینیت آلرژیک، در مورد همه این آلرژی ها صدق میکنه که قدم اول پرهیز از آلرژن هست. یعنی هر فردی که آلرژی بینی داره بایستی مراجعه کنه به مراکز تخصصی و فوق تخصصی، تشخیص داده بشه دقیقاً به چه عاملی حساسیت داره، از اون عامل پرهیز کنه. پس قدم اول
پرهیز هست. قدم دوم درمان دارویی هست که داروهای خاصی وجود داره، داروهای بی ضرر هستن که میتونن بیماری رو کنترل کنن و نهایتاً ایمونوتراپی یا واکسن درمانی، به خصوصی که از راه‌های درمان رینیت آلرژیک هست که در مراکز فوق تخصصی آلرژی انجام می‌گیره.
خب از شما شنوندگان عزیزم